در مارچ 2021 کتابی در مورد واکسن کووید منتشر شد با این عنوان Assessing Country Readiness for COVID-19 Vaccines، ارزیابی آمادگی کشور برای واکسن‌های کرونا. ببینید این کتاب اومده یک پژوهشی در 128 کشور انجام داده، حالا چه کشورهایی که develop and developing countries بودن، کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، و اومده یک پیشرفت های که به صورت شاخص های کلیدی برای دسترسی به واکسن هست رو بررسی کرده. اولین شاخص کلیدی رو ارزیابی ظرفیت های زنجیره سرد نام برده که همون کولد چین ها هست، به این صورت 52% یعنی این کشورها این شاخصه را داشتن و تا 92% ارتقا دادن. فاکتور بعدی سیستم های ایمنی واکسن در محل بوده، 68% رو فراهم کردن و تا 85% در حال پیشرفته. مورد بعدی فرایندهای آموزش تکمیلی واکسیناسیون که 30% این رو زمینه رو فراهم کردن تا 82% در حال پیشرفته. مورد بعدی مشخص کردن تارگت پاپولیشن، جمعیت هدف، این خیلی آیتم مهمیه، یعنی کشورها 70% زمینه رو فراهم کردن و تا 95% این رو پیش بردن. آیتم بعدی هم بسیار مهمه، نهاد هماهنگی ملی در محل، 82% زمینه فراهم شده تا 96% پیش رفته. شاخصه بعدی برنامه واکسیناسیون ملی که تکمیل شده باشه، 85% و تا 88% در حال پیشرفته. و آخرین شاخصه تصویب سریع رگولاتوری واکسن در محل، 74% و تا 95% در حال پروگرسینگ و پیشرفته. که این شاخصه ها جزو لازمه های برنامه واکسیناسیون برای هر کشوری قلمداد شده.
خیلی متشکرم از شما. خب خیلی ممنون آقای ریاهی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. من یه چند تا سوال راجع به واردات دارم. در این سالهایی که گذشت، در این 3-4 ساله ما یه مقداری تغییرات داشتیم در استراتژی هامون به واردات دارو که بخشیش ناشی از در واقع سیاست‌های بالادستی هست و بخشیش هم ناشی از کمبود ارز، عدم دسترسی مناسب به منابع ارزی هستش که قاعدتا تأثیراتی در این بخش گذاشته. شما با توجه به این که در هم رئیس سندیکا هستین، هم سالها در این حوزه فعال بودین، وضعیت رو در شرایط کنونی چطور میبینید؟
ببینید، بله به درستی فرمودید. خب سیاست های کلان کشور حمایت از تولید و توسعه صنعت بود که خب خیلی هم درسته و خوبه و بسیاری از وارد کننده ها چون در طول زمان اتفاق افتاد در کنار کسب و کار جاریشون اگر نداشتن هم کارخانجاتی رو یا خریداری کردن یا احداث کردن که الان داره کار میکنه. بنابراین در اون مورد نه خوشبختانه مثلا تعطیلی اخراجی چیزی پیش نیومد چون در این زمینه خیلی خوب عمل شد. طبیعی هم است که داریم که بتونه در داخل تولید بشه، کیفیت لازم رو داشته باشه که خوشبختانه وزارت بهداشت هم در این زمینه سختگیره، اولویت داره در هر شرایطی، اصلا کاری به تحریم نداریم، چون شغل ایجاد میشه، حداقل بخشی از هزینه تولید داریم که هزینه نیروی انسانی خب به نیروی انسانی داخلی پرداخت میشه و ارزیده میشن و غیره دیگه. حالا اینا یکیش لزومی نداره، همه میدونن. بنابراین این خوب بود، منتها من نظر شخصی خودم هست که خیلی هم باش موافق نیستن، ممکنه شما یا مخاطبینتون هم موافق نباشن. من میگم که نباید هیچی رو حذف کرد، چون یک اصلا در اقتصاد آزاد و باز رقابتی که باعث تعالی میشه، باعث پیشرفت میشه، باعث توسعه میشه. طبعا میشد با مکانیزمای دیگری یا حتی مکانیزم دستوری واردات رو به حد اقل رسون، مثل یه دوره ای که اومدن گفتن 3% نیاز بازار رو ما اجازه میدیم واردات مثلا بیاد، یا یه موقعی مثلا در سالها پیش یادمه که 65% تعرفه گذاشتن برای داروی وارداتی که مشابه ساخت داخل داشت یا مکانیزمای ساده تر از این که اصلا بیمه فقط روی داروی ساخت داخل متمرکز میشه. ولی علی حال این شرایط هم یه دلیلش میدونید چیه؟ حالا سوای رقابت در صنعت یه قلم دارو میخواد تولید بشه، بعضی وقتا 30-40 قلم مواد اولیه و بسته‌بندی و قطعات صنعتی باید تأمین بشه تا این دارو تولید بشه. یه دونش هم نباشه خب نمیشه، این دارو تولید نمیشه و ممکنه کمبود روش بیاد. حالا روشی که الان وزارت بهداشت داره به این شکلی که وقتی یه دارو کمبود روش میاد شرکت های درست شدن بهشون میگن شرکت های فوریتی. از عمده فروش های کشورهای دیگه مثلا اینو پیدا میکنن و میارن به اندازه ای که تا رفع مشکل برای تولید کننده صورت بگیره. به حال اینا در کنار هم همه مدل ها کار کرده، تجربه
این مدل تونسته که قیمت واردات رو کاهش بده، یعنی قیمت دارویی که ما وارد میکنیم رو.
نه خب آخه اصلا دیگه الان وارد نمیکنیم دارویی که مشابه ساخت داخل داره، وارد نمیشه که بخواد قیمتش تغییر بکنه. اونی هم که وارد میشه مشابه ساخت داخل نداره. وزارت بهداشت آیه دکتر قانونمندترین به اصطلاح ارگان و نهاد در کشوره به خاطر حساسیت چه تجهیزات پزشکی چه دارو چه
یعنی در ضوابط سختگیر.
بله یعنی قانون داره و قانوناش باید تطبیق کنه با قوانین بین‌المللی. حتی خدماتی که میدن هم به همین ترتیب. مثلا موقعی که دارو میخواد بیاد اینها قیمت دارو رو چند تا کشور ریفرنس دارن، اگه هنوز تغییر نکرده باشه 7 کشور ریفرنس حتما قیمت های اینها رو میگیرن و مقایسه میکنن با قیمتی که وارد کننده میخواد بیاره. اگر از یکی از اینها بالاتر باشه اجازه واردات نمیدن. در موارد واردات عادی میگم این داروهایی که مشابه ساخت داخل نداره، فوریتی و استراز اینطور نیست.
درسته.
از اون طرف این که این دارو حتما در کشور تولید کننده و یکی از 7 کشور صنعتی که با ریفرنس لیست دارن قبلا ثبت و مصرف شده باشه. به این ترتیب تقریبا وزارت بهداشت مطمئن میشه که داره با قیمت مناسب این دارو میاد و کیفیت مناسب رو داره.
خب اون بخشش که ریایی به
محدودیت ارزی نداره. اون موقعی هم که قدیما ما ارزمون رو صراف می‌خریدیم یا آزاد تکنیکی بودم این مقررات حاکم بود دارو.
خب ریایی هم تو که شما فرمودین در زمینه تولید خب یک اولویتی هستش که ما دنبال میکنیم در کشور. در صنعت دارو هم خب خیلی توسعه زیاد داشتیم در تولید، تجارب زیادی هم کسب کردیم، فارغ از جزئیاتش که حالا چه جاهایی میتونستیم بهتر عمل بکنیم یا برای چه کارهایی عجله کردیم. من فکر میکنم که تنها جایی که نیاز به بررسی و کار داره اون جایی هستش که ما در بازاری که قاچاق هستش میبینیم گاهی وقتا بعضی از این داروهایی که سابقه مصرف، سابقه واردات به ایران داشته در کشور پیدا میشه و بعضی دنبالشن، در فضای مجازی خرید و فروش میشه که مشخصم نیست واقعا اصله یا اینکه یک جنسی هستش که تقلبی هستش به نوعی و یا شرایط حملش چی بوده، اصلا چطور وارد شده. و این بخش نگران کننده است. ما باید شاید یک مکانیزمی طراحی بکنیم که این نیازها رو بسنجیم و بتونیم که به طریق اصولی بهش پاسخ بدیم، یا اینکه اگه ما یک مشکلی در برندینگمون داریم یا اینکه در اطلاع رسانی داریم، در اتاق نسخه های پزشکا خیلی وقتا پزشکان محترم ما چون تجارب قبلی با بعضی از این داروها دارن سویچ نمی کنن به تجویز جنریک دیگه ای که در کشور تولید شده. به هر حال در برخی موارد این هستش و این هم باعث میشه بیمار یک نسخه‌ای داره که روش برندی نوشته شده و بهش هم معمولاً گفته شده که این پیدا نمیشه در داروخانه و این چاره‌ای نداره، باید بره در فضای مجازی چون بیمار که اطلاع نداره که مشابه یا اینکه جنریک یعنی چی، چون گاهی وقتا یه اصطلاح به نام مشابه میگن، انگار که این یک مولکول دیگه است یا اینکه فرق اساسی میکنه. به هر حال مجموعه ای از این مسائل باعث شده که ما یک بازار خاکستری و غیر رسمی داریم در حال حاضر. من عدد رقمی ازش ندارم ولی میتونم ببینم که بازار کمی هم نیست. شما راهکاری به نظرتون میرسه برای این مورد؟
یکی از مهمترین چیزهایی که به نظرم خیلی از کشورها این انجام میشه بحث نسخه الکترونیکه. سرمایه گذاری سنگینی میخواد ولی 90% این مشکلات رو حل میکنه.
کلان شروع شده
در واقع نسخه الکترونیک، چون من براخره پیش آمده خارج از کشورم دارو خریدم، نسخه رو میبرید در واقع اگر داروها با هم تعارض داشته باشن، تداخل دارویی باشه، خودش اون سیستم اینو تذکر میده. اگر بیمه هست، اون سیستم بیمه مشخص به اصطلاح چه دارویی باید داده بشه که دونه هست. پزشکی که اینو نسخه کرده باید اون پروتکل ها رو رعایت کرده باشه. یعنی یک، اگه پزشک عمومیه مثلا داروی سرطان نمیتونه بنویسه و غیره. و پروتکل مثلا الان در مورد بیماران کرونایی بعضی از داروها رو خب پزشکان معتقدن ولی پروتکل میگه این اثر
ثابت شده ای نداره،
چیزی نداره، خب در اون صورت ردش میکنه اون سیستم. و از همه مهمتر رکورد میشه، یعنی هر کی داروی میخره مشخص ثبت میشه و اینجور نیست که مثلا حالا نمیدونم الان هم در مورد داروهای خاص نمیشه ولی داروهای دیگه میشه که یه دارو
نسخه الکترونیک تا حدود زیادی الان فانکشنال هست، کار میکنه و تقریبا همچین ویژگی هایی رو داره و داره همینطوری تکمیل میشه.
بله، نسخه اینه که سریع تکمیل میشه چون باید اینا متصل به همشن. در تکمیل ارزم میخواستم بگم که باید اینا در واقع دارویی که تولید میشه در انبار در واقع چیز آمارش باشه، در انبار تولید کننده یا در گمرک که باید من
بله.
در پخش کاملا دنبال شد کجاها رفت، دوباره با کدوم نسخه این سر به سر شد تو داروخانه و حتی در یه همچه سیستم موجودی داروخانه رو میتونه رگولاتور ببینه.
بله، خب البته اگه که پزشکی یا بیماری بهتره بگیم بخواد که یک برندی رو تهیه بکنه که در اون سیستم هم وجود نداره، باز احتمالاً به سمت همچین بازارهای خواهد رفت. که من بیشتر منظورم این هستش که باید بله باید یه جوری این دیده بشه که این بازارها یا کنترل بشه یا به هر شکلی هدایت بشه به سمت یک مسیر قانونی. خیلی متشکرم از شما، خیلی حضور ارزشمندی داشتین، ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین و امیدوارم که شما و همه دست‌اندرکارانی که در امر تهیه واکسن کرونا چه واردات چه تولید فعال هستند موفق باشند و بتونیم که در یک مدت مناسبی تعداد زیادی از مردم رو واکسینه بکنیم. خیلی متشکرم از شما.
ممنونم، روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. خیلی ممنون از حضور شما در برنامه. من امیدوارم که بتونیم با تلاشایی که شما و سایر دست‌اندرکارانی که در امر تهیه تولید و واردات واکسن فعال هستند در یک فرصت مناسب تعداد زیادی از مردم رو واکسینه بکنیم. ممنون از شما، خدا نگهدار. خب در بخش دوم در خدمت خانم هانیه عظیم‌زادگان، کارشناس فضای مجازی و مترجم برنامه هستیم. بفرمایید.
خب در 16 آپریل 2021 سازمان بهداشت جهانی به توزیع نابرابر واکسن پرداخته. Unequal Vaccine Distribution Falsifying World Health Organization Chief Tel Economic and Social Council Special Ministerial Meeting. رئیس سازمان بهداشت جهانی در نشست وزیران ویژه شورای اقتصادی اجتماعی گفته توزیع نابرابر واکسن خود نوعی شکست است. ببینید، طبق تاریخ آپریل 2021 سازمان بهداشت جهانی گزارش کرد که 832 میلیون دوز واکسن تزریق شده، یعنی 82% به کشورهایی با درآمد متوسط یا بالا بوده و تنها 0.2% به کشورهای کم درآمد اختصاص داشته. برای همین سازمان بهداشت جهانی اومده از یک سری ابزارهای شتاب دهنده در حوزه کرونا استفاده کرده. یعنی چی؟ بهترین شیوه ها، چالش ها و شکاف ها رو به عنوان مبنایی برای توصیه هایی برای افزایش کار در آینده برای پیشگیری و بهبود کرونا در نظر گرفته. چرا؟ تا اشتباهات 40 سال گذشته که در مورد داروهای ضد ویروسی بوده تکرار نشه. الان ادامه داده در این مقاله که هنوز کشورهایی وجود دارن که واکسن دریافت نکردن یا به اندازه کافی دریافت نکردن و بعضی از کشورها تخصیص دوز دوم رو ندارن. به همین جهت این خیلی مهمه که برنامه واکسیناسیون با دقت انجام بشه و اعلام کردن که در این مقاله که اومدن یک تطبیق بین کرونا و ایدز انجام دادن. دیدن که در زمانی که داشتن برنامه بهبود و رفع ایدز رو داشتن تقریبا برای هر نفر 10,000 دلار بودجه در نظر می گرفتن که این بیماری رو ریشه کن کنن، ولی الان به خاطر این تغییر وضعیت زندگی به خاطر کرونا برای هر نفر 100 دلار در نظر گرفته شده. بنابراین باید به مسائل اقتصادی و اخلاقی که باید پایبند باشیم، باید مسائل رو هم در نظر بگیریم که امنیت هر نفر تضمین کننده امنیت همه افراد خواهد.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم.
خواهش میکنم.
خب ممنونم از توجه شما به برنامه دارونامه. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
دی ماه سال 99 بود که رهبر انقلاب از ممنوعیت واردات واکسن ساخته شده در کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه خبر دادند. موضوعی که پس از آن با تلاش جمعی از سلبریتی‌های فضای مجازی سعی شد تا موجی از ناامیدی در بین مردم ایران پخش شود. سلبریتی‌هایی که با آبروریزی تمام به التماس کردن به غرب روی آوردند. غافل از اینکه همان آمریکا ایران را برای دریافت هر گونه واکسن کرونا تحریم کرده بود. نه تنها واکسن، بلکه داروها و تجهیزات مقابله با کرونا هم تحریم بود. با وجود تلاش‌ها برای نشان دادن اینکه تنها راه نجات ایران از کرونا استفاده از واکسن‌های آمریکایی است، اما بسیاری از مردم نظر متفاوتی داشتند.
من اصلاً از این داروهای آمریکایی و انگلیسی که هنوز مشخص نیست وضعیتش چجوریه من استفاده نمی‌کنم.
به هیچ عنوان واکسن آمریکایی استفاده نمی‌کنم.
به نظر من دارویی که برای کشور خودم باشه مطمئن‌تره و مطمئنن که عوارضش هم کمتره.
شواهد اینو نشون داده که ما نمیتونیم همه جوره بهش اعتماد کنیم و همین مدل راحتی نمیتونیم اعتماد کنیم.
نه من واکسن خارجی رو وقتی تایید نمیشه توسط پزشکار، 2500 تا پزشک وقتی تاییدش نکردم، من برای چی استفاده کنم؟
خب به هر حال دیگه آمریکا شناخته شده است برای هم ملت ایران.
به واکسن آمریکایی واقعا نمیشه اعتماد کرد. اونها راه همه داروها رو بر ما بستن. بیماران سرطانی، پروانه‌ای هیچ دارویی نمیذارن وارد کشور بشه. الان چه جوریه دلشون سوخته مثلا واکسن به ما بدن؟
در این بین حتی خبرهایی رسید مبنی بر اینکه ایران تعدادی واکسن فایزر دریافت کرده، اما به جای تزریق به مردم از بازار سیاه سر در آورده. دکتر شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو:
بحث قاچاق و وجود با واکسن در بازار غیر قانونی، خب واقعا ما هیچ گزارش رسمی ازش ندیدیم و نشنیدیم. اتفاقا من دیدم که مسئول فایزر هم اعلام کرده بود که اصلا امکان این که فایزر بخواد واکسنش بره و در بازار غیر قانونی عرضه بشه وجود نداره، به لحاظ شرایط دمایی خاصی که داره و زنجیره‌ای که از و اعلام هم کرده بودن که ما همه رو تحویل دولت‌ها دادیم، یعنی بخش خصوصی نتونسته واقعا تو این حوزه فعالیتی بکنه.
اما در آمریکا بنابر گزارش دیلی میل 60% از کارکنان کادر درمان این کشور به خاطر متفاوت بودن روش ساخت واکسن توسط شرکت‌های فایزر و مدرنا و نامشخص بودن عوارض آن از دریافت واکسن کرونا این شرکت‌ها امتناع کردند. حتی مدیرعامل شرکت فایزر هم در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا شما خودتان واکسن فایزر را زده اید، با دستپاچگی میگوید نمیخواهم خارج از نوبت واکسن بزنم، من حالم خوب است، احتیاجی به واکسن فایزر ندارم، حالا بعدن میزنم.
Sooner I can I will. The only sensitivity here Meg is that I don't want to have an example but I'm cutting the line.
یحیی قدار متخصص سرطان شناسی و فارغ التحصیل از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های تولوز فرانسه میگوید واکسن‌های آمریکایی فایزر و مدرنا ژن‌ها را هدف قرار می‌دهند و این خیلی خطرناک است. این شرکت‌ها واکسن‌ها را فقط به کشورهایی می‌فروشند که متعهد شوند اگر تزریق واکسن منجر به مرگ، فلج یا هر گونه عوارضی شد، مسئولیتی بر عهده فایزر و مدرنا نباشد. تبلیغات استفاده از واکسن‌های آمریکایی در ایران در شرایطی در فضای مجازی و شبکه‌های فارسی زبان صورت می‌گیرد که سهم آمریکا در صادرات واکسن کرونا به جهان تنها 1% است و واکسن‌های آمریکایی موجود در دیگر کشورها بیشتر در همان کشورها و با مجوز یا مشارکت شرکت‌های آمریکایی ساخته شده است و نه در خود آمریکا. مسئله‌ای که پیشتر هم رهبر انقلاب با اشاره به آن اعلام کرده بودند ورودشان مانعی ندارد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم. بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
در روزهایی که خبر میرسد آمریکا دوباره به صدر جدول قربانیان کرونا بازگشته و یا در ژاپن 1.5 میلیون دوز واکسن آلوده آمریکایی به این کشور رسیده، تبلیغ کنندگان واکسن های آمریکایی سکوت کردند.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
من غلام قمرم، من غلام قمرم، من غلام من غلام قمرم، سخنه شیرن با شکر میشمنو
هموطنان گرامی، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه بعدی ما با موضوع گردشگری، صنعت اکوتوریسم و طبیعت گردی مسئولانه در برنامه زمین 360 درجه تقدیم حضورتون میشه.
We'll be right back. زمین 360 درجه.